بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه، فرانسه و آمریکا برای حل مسئله سوخت نیروگاه اتمی تهران به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد کردند نشستی با شرکت کارشناسان تشکیل دهد. پلیس قبرس متهم 11 ماجرای حلقه جاسوسی روسیه را بازداشت کرد. و پادشاه عربستان سعودی امروز در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، صدای ما را از پراگ می‌شنوید. امروز سه‌شنبه 8 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 29 ژوئن 2010 میلادی. در این مجله شامگاهی من مرتاد قاسمفر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با هانا کاویانی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. هانا،
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در اسرائیل فاش کرد که کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کردند برای حل مسئله سوخت نیروگاه تهران نشستی با شرکت کارشناسان ایرانی و کارشناسان این سه کشور تشکیل دهد. سرگئی لاوروف گفت این پیشنهاد در پاسخ به طرح ترکیه و برزیل ارائه شده و مشروط است به اینکه ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس طرحی که ترکیه و برزیل در ماه گذشته ارائه کردند، اورانیوم اندک غنی شده ایران در ترکیه با سوخت هسته‌ای برای نیروگاه تهران مبادله می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز دوشنبه گفت ایران برای تعدیب طرف‌های مذاکره مذاکرات هسته‌ای را 2 ماه به تعویق می‌اندازد. اما منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز گفت این تعویق موضوع سوخت نیروگاه اتمی تهران را در بر نمی‌گیرد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی که مسئول هماهنگ کردن تحریم‌های ایران است، گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران باید جنبه عملی به خود بگیرد. رابرت آینهورن، مسئول هماهنگی تحریم‌های ایران، با استقبال از بیانیه شورای اروپا که در 27 خرداد ماه صادر شد، گفت این بیانیه یک بیانیه قوی سیاسی بود، اما باید جزئیات آن در عمل نیز با شدت و جدیت به اجرا درآید. رابرت آینهورن امروز سه‌شنبه در پایان دیداری 2 روزه از بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، این سخنان را ابراز داشت. در بیانیه شورای اروپا بر تحریم ایران در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، کمک‌های فنی و انتقال فناوری، به خصوص در زمینه‌های پالایش نفت و گاز مایع تاکید شده است. قرار است جزئیات این تحریم‌ها در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 4 مرداد ماه تعیین شود. پلیس قبرس اعلام کرد نفر 11 را که در ارتباط با ماجرای حلقه جاسوسی روسیه مورد تعقیب مقامات آمریکایی بود دستگیر کرده است. این مرد 54 ساله که رابرت کریستوفر متسوس نام دارد، بامداد سه‌شنبه هنگامی که از فرودگاه لارناکا رهسپار مجارستان بود، بازداشت شد و پس از ضبط گذرنامه‌اش با وثیقه 20,000 یورویی تا زمان استرداد احتمالیش به آمریکا آزاد گردید. به گفته مقامات آمریکایی، وی در سال 2004 در حالی که زیر نظر بود در نیویورک کیف پولی از یک دیپلمات روسی سازمان ملل متحد تحویل گرفت. وی به پولشویی نیز متهم است. پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید اعضای این شبکه را از 10 سال پیش زیر نظر داشته است.
سپاسگزارم هانا کاویانی. و ما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به خروج فزاینده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از ایران، در حالی که محمود احمدی نژاد از تعویق مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای می‌گوید. سپس گفتگویی با یک تحلیلگر سیاسی در تهران می‌شنوید که می‌گوید مهمترین چالش حال و حاضر در نظام جمهوری اسلامی چالش هاشمی خامنه‌ای است. نگاهی به گفته‌های رئیس سازمان سنجش و آموزش ایران که از پیامک‌های به گفته او تشویش آفرین در آستانه کنکور سراسری سخن می‌گوید، موضوع گزارش بعدی ماست. و دو گزارش. ابتدا مروری بر بازگشایی پناهگاه ضد سانسور از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز. و همچنین گزارش دیگر از مادران عزادار آرژانتینی که برای مادران عزادار ایرانی پیام همدردی فرستادند را در واپسین گزارش این مجله شامگاهی میشنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا را با موضوع سنگسار خواهید شنید. با این مجله شامگاهی بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه‌اش اعلام کرد که مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران را دو ماه به تعویق می‌اندازد، اما در حالی که رئیس جمهوری اسلامی از به تعویق انداختن گفتگوها سخن می‌گوید، خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از بازار ایران به تدریج شتاب بیشتری می‌گیرد. سازمان ملل آماده اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌شود و کشورهای منطقه هم فشار بر شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از کنفرانس مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تهران، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه رسمی در نیویورک به بررسی چگونگی اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پرداختند. گروهی متشکل از کارشناسان کشورهای مختلف مسئول نظارت بر اجرای دقیق مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران شده است و به گفته سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، این گروه چشم و گوش سازمان ملل در نظارت بر تحریم‌ها خواهد بود. خانم رایس اظهار امیدواری کرده است این گروه کارشناسی تا پایان تابستان امسال کار خود را شروع کند. اما در کنار تحریم‌های سازمان ملل، شرکت‌های بین‌المللی هم که با آمریکا و یا اتحادیه اروپا روابط تجاری دارند، به تدریج از بازار ایران خارج می‌شوند. روز گذشته سخنگوی گروه نفتی توتال فرانسه قطع فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی به ایران را تایید کرد. همزمان شرکت رپسول اسپانیا اعلام کرد که از همکاری در توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی صرف نظر کرده است. رویال داتشل، بریتیش پترولیوم و شرکت سوئیسی گلنکور از جمله بزرگترین کمپانی‌های نفتی بین‌المللی هستند که از فروش بنزین به ایران خودداری می‌کنند و یا قراردادی جدید با جمهوری اسلامی امضا نخواهند کرد. ایران با وجود اینکه پنجمین صادرکننده نفت دنیاست، اما به دلیل فرسودگی پالایشگاه‌ها و تحریم‌های چند ساله آمریکا و سازمان ملل، مجبور است بخشی از بنزین مورد نیاز خود را وارد کند. در واکنش به کنارگیری بزرگترین شرکت‌های نفتی از بازار ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است افزایش تولید بنزین در داخل کشور در چند هفته امکان پذیر است و روز گذشته هم بار دیگر این سخنان خود را با یک اشاره سهوی به مساحت کل ایران که در حقیقت 1,648,000 کیلومتر مربع است تکرار کرد.
مطمئن باشید اگر بخوان تحریم کنن در بخش انرژی یا هر بخش دیگه، تأثیرش بر اقتصاد ایران مثبت و تأثیرش بر گفتگوها منفی است. هر جا تحریم کنید، این به سرعت تبدیل به یک فرصت عالی در اقتصاد ایران میشه. واقعا بی سوادی و بی اطلاعی محض اونجا. آخه ایران 1,750,000 کیلومتر مربعی، ایرانی که از نظر ذخایر نفت و گاز در دنیا دوم هست، ایرانی که در عرض یه هفته میتونه تولید بنزین خودشو 20 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر ببره بالا، ایرانی که مردمش تصمیم بگیرن همین امروز میتونن مصرف بنزینشون نصف کنن بدون اینکه رشد اقتصادیشون دچار مشکلی بشه.
دولت جمهوری اسلامی هم طرحی ضربتی برای افزایش تولید بنزین اعلام کرده، ولی آژانس بین‌المللی انرژی این سخنان و طرح‌های مسئولین جمهوری اسلامی را چندان واقع بینانه نمی‌داند. در چند هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا تحریم‌های چند جانبه و یک جانبه علیه ایران وضع کرده‌اند که به گفته تحلیلگران روز به روز به شدت فشارها بر جمهوری اسلامی می‌افزاید. روز گذشته بانک مرکزی امارات متحده عربی به مؤسسات مالی آن کشور دستور داد حساب‌های بانکی شرکت‌های ایرانی و یا مربوط به ایران را که نام آنها در تحریم‌های اخیر سازمان ملل ذکر شده مسدود کنند. هفته پیش نیز دولت امارات فعالیت‌های 40 شرکت ایرانی و خارجی را که با جمهوری اسلامی داد و ستد داشتند ممنوع کرد. دولت‌های استرالیا و کانادا هم اعلام کردند که در صورت لزوم آماده‌اند به طور یک جانبه ایران را تحریم کنند. دولت روسیه نیز که یکی از اعضای دائم شورای امنیت است، در هفته‌های گذشته بر فشار خود بر جمهوری اسلامی در زمینه اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل و همکاری کامل با آژانس افسوده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته بار دیگر از ایران خواست مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آغاز کند.
ما باید اصرار کنیم که ایران قطعنامه‌های شورای امنیت و تصمیمات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو کاملا اجرا کنه و روند مذاکرات رو شروع کنه. مذاکراتی که مدت‌ها پیش مطرح شده برای حل این مسئله و برای کسب اطمینان از صلح‌آمیز بودن کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته در پاسخ به درخواست آغاز مذاکرات هسته‌ای که از سوی کشورهای مختلف جهان مطرح شده است چنین گفت:
یه قطعنامه صادر کردید که به قول خودتون دست بالاتر رو داشته باشید. ما اسم اینو میذاریم بی اخلاقی. چون بی اخلاقی کردید، اولا ما مذاکره رو عقب میندازیم. مذاکره پایان مرداد. این جریمه است برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن که رسم گفتگو با ملت‌ها رو یاد بگیرن.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل پس از سخنان روز گذشته رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که از مذاکره برای حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال می‌کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
هاشمی رفسنجانی در سالگرد انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 بار دیگر از وضع موجود در ایران انتقاد کرده است. انتقاداتی که بار دیگر در محافل خبری ایران این سال را ایجاد کرده که هاشمی رفسنجانی چرا این ماها بیش از گذشته و علنی‌تر از قبل از حاکمیت انتقاد می‌کند. سعید رضوی فقیه تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تهران در گفتگو با همکار ما مراد ویسی میگوید همکنون چالش رفسنجانی خامنه ای یکی از مهمترین چالش ها در جمهوری اسلامی است. سعید رضوی فقیه:
من گمان میکنم که آقای هاشمی یکی از سیاستمداران هوشیار و هوشمند ایرانه که دقیقاً بر اساس شرایط موجود و بر اساس توانمندی ها و نقاط قوت خودش سعی کرده که یک جایگاه خاصی رو پیدا بکنه در اختلافات و بحران های فعلی و گمانم بر این هست که تا همین میزانش هم ایشون ریسک و خطر زیادی رو پذیرفته که رو در روی بخش مهمی از قدرت رسمی جمهوری اسلامی ایستاده و حتی میشه گفت که یکی از چالش های اصلی چالش آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای به صورت پنهان بر سر مسائل جاری جمهوری اسلامی بوده و آقای هاشمی یکی از اون صدها و موانعی است که در برابر یک دست شدن قدرت و یک پارچه شدن حاکمیت ایستادگی کرده.
آقای رضوی، چرا آقای هاشمی رفسنجانی در یک سال اخیر به نقد علنی روی آوردند در حالی که رفتار سیاسی که از ایشون شناخته شده بود لابیگری سیاسی بود نه نقد سیاسی؟
لابیگری یا حتی گفتگوهای پنهان و چانه‌زنی‌های پشت پرده مستلزم یه لوازم و شرایط خاصی است که هم مربوط میشه به واقعیت‌های بیرونی و هم مربوط میشه به توانایی‌های افراد یا گروه‌هایی که لابی می‌کنن یا چانه‌زنی و گفتگو می‌کنن. به گمان من شرایط در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و موازنه قوا و رفتار زمامداران کنونی جمهوری اسلامی هم در یک سال گذشته و حتی بیش از یک سال گذشته به نحوی بوده که امکان چانه‌زنی ها و همچنین لابیگری رو به طور کلی از اشخاصی مثل آقای هاشمی سلب کرد. همین رسانه ها و تریبون ها علیه آقای هاشمی رفسنجانی هم این فحاشی ها رو شروع کردند. بنابراین ایست که آقای هاشمی قدرت لابیگری 100% خودش تا حدی از دست داده باشه یا حداقل فکر کنه که این لابیگری ها به نتیجه مشخصی منتهی نمیشه و مجبور شده که به نامنگاری، صحبت های علنی، مصاحبه های معنادار آشکار رو بیاره و از طرف دیگه احتمالا خطر قدرت گرفتن نیروهای افراطی رو چنان ارزیابی میکنه که به نظر نمیرسه که با اون لابیگری های پشت پرده بشه این خطر رو مهار کرد و به همین دلایل هست که آقای هاشمی دقیقاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری گذشته شروع کرد به علنی کردن موازی که قبلاً فقط در جلسات خصوصی احیاناً مطرح می‌شد و مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت.
اصولاً آیا آقای هاشمی رفسنجانی در شرایط کنونی دارای نفوذ و قدرت هست و اگر دارای نفوذ و قدرتی هست، این نفوذ و قدرت در حاکمیت هست یا نفوذ و قدرتی در لایه‌های قدرت در پیرامون حاکمیت؟
من گمان میکنم که دست کم در یک سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص بعد از نامه سرگشادهی که به آیت الله خامنه نوشت و باز هم بیشتر از اون بعد از خطبه هایی که در 26 تیر ماه سال گذشته ایراد کرد، نفوذ اجتماعی گستردهی پیدا کرده و در سطح جامعه مدنی هم به عنوان یک رهبر معتدل اصلاح طلب و مخالف وضعیت موجود شناخته شده و همین موقعیت به آقای هاشمی رفسنجانی امکان مانور زیادی در جریان سازی های اجتماعی داده. اما از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که آقای هاشمی طی تمام دوران شکل گیری و تثبیت جمهوری اسلامی یک شخص ذی نفوذ و قدرتمند بوده که هم در ساختار آشکار قدرت نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته و هم در ساختار پنهان قدرت جمهوری اسلامی و همینک ایشون هم به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت و همچنین به عنوان رئیس مجلس خبرگان ایشون میتونه مانور بده در عرصه آشکار. در عرصه پنهان هم به گمانم که نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی همچنان قابل توجه و قابل ملاحظه است و در حوزه های علمیه، در بین مراجع، در بین مردان قدرتمند جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، احزاب جناح راست و همچنین احزاب اصلاح طلب و بدنه مدیریت دستگاه های لشکری و کشوری این نفوذ قابل توجه و ملاحظه است و امکان میده که آقای هاشمی بتونه به صورت پنهان معادلاتی رو در رقابت‌های درون جمهوری اسلامی رقم بزنه که ما در یک سال گذشته نمونه‌ای از اون رو دیدیم.
در بین طرفداران جنبش سبز این انتقاد در یک سال گذشته به آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشته که رفتارهای سیاسی ایشون به شفافیت و قاطعیت رفتارهای آقای کروبی و آقای موسوی نیست. آیا آقای هاشمی رفسنجانی برای رفتارهای سیاسیشون مبانی رفتاری متفاوتی نسبت به آقای موسوی و کروبی دارند؟
من البته باید بگم که این دو پهلو بودن موازه مورد انتقاد سران جمهوری اسلامی از جمله خود آقای خامنه ای هم بوده است. من گمان میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی موقعیت بسیار پیچیده ای داره و در واقع میشه گفت که ایشون نه میخواد و نه به صلاح که مثل بقیه رهبران موضع‌گیری بکنه، برای که اساسا اگه آقای هاشمی رفسنجانی بخواد نقش شخص یا جریان دیگری رو بازی بکنه، از تمام مؤلفه هایی که به اون قدرت و نفوذ قابل ملاحظه‌اش رو می‌بخشه محروم خواهد شد.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. اندکی مانده به برگزاری آزمون ورود به دانشگاه‌ها یا همان کنکور سراسری، رئیس سازمان سنجش و آموزش میگوید برخی پیامک‌ها برای تشویش آفرینی منتشر شده است و داوطلبان هر خبری جز خبرهای سازمان سنجش را باید دروغ فرض کنند. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر این گزارش.
داوطلبانی که در جریانات انتخابات و راه پیمایی پس از انتخابات شرکت کرده اند در کنکور پذیرفته نمی شوند. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور می گوید این پیامک را افرادی با مقاصد سیاسی یا اقتصادی فرستاده اند و می خواهند در دل داوطلبان کنکور تشویش آفرینی کنند. محمد حسین سرورالدین روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اما این احتمال را هم رد نمی کند که ممکن است پیام روشن این پیامک درست هم باشد. محمد حسین سرورالدین به خبرگزاری مهر می گوید اگر به فرض محال اظهارات آنها درست هم باشد، انتشار آن در حال حاضر چه حسنی دارد؟ غیر از اینکه اعصاب داوطلبان را خرد کنند چه سودی می برند؟ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین یادآور می شود می گویند سر جلسه کنکور حاضر نشوید. 100% و قاطع می گویم پیامک هایی که در راستای تشویش آفرینی داوطلبان کنکور پخش شده است از طرف افراد سودجو و بی انصاف است. اینها یک عده افرادی هستند که هرچه می خواهند می گویند و بعد هم اظهار پشیمانی می کنند. در دنباله گفتگو با خبرگزاری مهر، محمد حسین سرورالدین از این افراد خواهش می‌کند دست از فرستادن پیامک‌های کنکوری بردارند. رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور میگوید عاجزانه استدعا میکنم اگر حسن نیت دارند این چند روز را دست از خدمت بردارند و بعدن به خدمتشان ادامه دهند. در گفتگوی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور با خبرگزاری مهر هیچ اشاره‌ای نشده است که چه کسانی یا گروه‌هایی و با چه اهداف سیاسی یا اقتصادی شرکت در آزمون ورود به دانشگاه‌ها را با شرکت داوطلبان در راهپیمایی اعتراضی پس از انتخابات گره زده اند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
تنها پس از گذشت 5 روز از بازگشایی پناهگاه ضد سانسور از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، کاربران اینترنتی از امکانات این تکنولوژی و امن بودن فضای ایجاد شده از سوی این سازمان خبر می‌دهند. در گزارش آمده این تکنولوژی یک فضای امن اینترنتی ایجاد می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد بازدید از وبسایت‌ها، ارسال پیام و کلیه فعالیت‌های اینترنتی خود را به صورت ناشناس انجام دهند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی.
سازمان گزارشگران بدون مرز از ارائه بسته‌ای خبر می‌دهد که به کاربران امکان فعالیت‌های اینترنتی را به صورت ناشناس می‌دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز نخستین پناهگاه ضد سانسور را 5 روز پیش با هدف ارائه امکان استفاده و آموزش تکنیک‌های ناشناس ماندن در اینترنت، حفاظت از اطلاعات شخصی کاربر و عبور از فیلترینگ در دفتر مرکزی خود در پاریس بازگشایی کرد. کارشناسان می‌گویند با توجه به گسترش فیلترینگ و کنترل اینترنت در برخی از کشورها، نیاز به ناشناس ماندن در فضای اینترنتی به خصوص در کشورهایی مانند ایران و چین هر روز بیشتر می شود. از این رو سازمان گزارشگران بدون مرز با ارائه امکاناتی دسترسی همگان به ویژه وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران را به اینترنت آزاد و مخفی ماندن اطلاعات شخصی آنها فراهم کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نرم افزارهایی هم راه با راهنما و توضیحات در خصوص چگونگی نصب و استفاده از آنها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که امکان استفاده از ایمیل‌های کد شده، استفاده از شبکه خصوصی مجازی با قابلیت انتقال سریع اطلاعات از کشوری به کشور دیگر و ایجاد فضای امن برای ناشناس ماندن در اینترنت را به کاربران می‌دهد. گزارشگران بدون مرز همچنین از طراحی و ایجاد فضای چند رسانه‌ای برای روزنامه نگاران و کاربران اینترنتی که مایل به ارسال فیلم‌های خود هستند خبر داد. این سازمان در نظر دارد در پروژه بعدی خود با راه اندازی یک سایت اینترنتی امکان انتشار مطالب سانسور شده را برای روزنامه نگاران ایجاد کند. پایگاه ضد سانسور سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد متقاضیان می توانند برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق آدرس ایمیل abri@rsf.org اقدام کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در 25مین سالگرد شروع به کار این سازمان یادآوری کرد که بیش از 60 کشور جهان عامل و حامی سانسور هستند و هم اکنون بیش از 120 وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار در سراسر جهان در زندان به سر می‌برند. بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست سرکوب آزادی بیان در اینترنت را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. پیشتر نیز کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران در گزارش سال گذشته خود ایران را بعد از چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان خوانده بود.
مادران، خواهران و همسران داغدار آرژانتینی شب گذشته به یاد عزیزانی سوگواری کردند که در دوران 8 سال ستمگری فرمان روایان خودکامه بر کشورشان از دست دادند. عزیزانی که به سادگی گم شدند، ناپدید گشتند و کوچکترین ردی هم از آنان بر جای نماند. این زنان سوگوار این بار در یکی از میدانهای بوئنوس آیرس در فضایی یاد جگرگوشه هایشان را گرامی داشتند که در کشورشان از آن استبداد خونریز دیگر نشانی نیست. مادران داغدار آرژانتینی همزمان برای مادران عزادار در ایران پیام فرستادند که با درد شما آشناییم، ما با شما هم دردیم. استینگ خواننده نامدار با ترانه آنها تنها می‌رقصند، داغ و درد چنین زنانی را جاودانه کرده است و از زنانی می‌گوید که با عکس عزیزانشان می‌رقصند.
این زنان چرا اینجا تنها می رقصند؟ از چه رو اندوهی این چنین در چشمان آنهاست؟ این سربازان چرا اینجا هستند؟ با چهره های میخکوب شده همچون سند، آنچرا که از آن بیزارند در نمی آبند. آنها با گم شدگانشان می رقصند، آنها با مردگانشان می رقصند، آنها با خیشان نامرئیشان می رقصند. نگرانی و دلتنگیشان گفتنی نیست. آنها با پدرانشان می رقصند، آنها با پسرانشان می رقصند، آنها با شوهرانشان می رقصند، تنها می رقصند، آنها تنها می رقصند. این تنها شکل اعتراضی است که اجازه‌اش را دارند. چهره های خاموششان را دیدم که با فریادی بلند جیغ می کشند. آنها نیز ناپدید می شوند. زنی دیگر بر تخت شکنجه، جز این چه می توانند کرد؟ آنها با گم شدگانشان می رقصند، آنها با مردگانشان می رقصند.
استینگ خواننده نامدار بود با ترانه آنها میرقصند برای مادران داغدار. تا ثانیه‌های دیگر با شما خواهیم بود، همچنان با خبرهای ایران و بعد از آن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. اما پیش از اینکه نوبت به خبرها و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا برسد، شماره تلفن رادیو فردا در پراگ رو برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهاشون رو با ما در میون بگذارن، البته به این شرط که این پیام ها فاقد هر گونه توهین به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی باشه. این شماره رو اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-41-13 تنها برای شنیدن دیدگاه‌های شما شنوندگان و در میون گذاشتن اون با سایر شنوندگان ما در ایران و سراسر جهان هست. تا ثانیه‌ای دیگر باز می‌گردم.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه هستی. در میانه مجله شامگاهی هستیم. امروز سه‌شنبه 8 تیر ماه 1189 خورشیدی است. صدای منو از استودیو خبر رادیو فردا میشنوید، جایی که نوشین سید حسینی در کنار من هم نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار بده. نوشین.
متشکرم مهرداد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در اسرائیل فاش کرد که کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده اند برای حل مسئله سوخت نیروگاه تهران نشستی با شرکت کارشناسان ایرانی و کارشناسان این سه کشور تشکیل دهد. سرگئی لاوروف گفت این پیشنهاد در پاسخ به طرح ترکیه و برزیل ارائه شده و مشروط است به اینکه ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس طرحی که ترکیه و برزیل در ماه گذشته ارائه کردند، اورانیوم اندک غنی شده ایران در ترکیه با سوخت هسته‌ای برای نیروگاه تهران مبادله می شود. یک دیپلمات ارشد آمریکایی که مسئول هماهنگ کردن تحریم‌های ایران است گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران باید جنبه عملی به خود بگیرد. رابرت آینهورن، مسئول هماهنگی تحریم‌های ایران، با استقبال از بیانیه شورای اروپا که در 27 خرداد صادر شد گفت این بیانیه یک بیانیه قوی سیاسی بود، اما باید جزئیات آن در عمل نیز با شدت و جدیت به اجرا درآید. رابرت آینهورن امروز سه‌شنبه در پایان دیداری دو روزه از بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، این سخنان را ابراز داشت. در بیانیه شورای اروپا بر تحریم ایران در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، کمک‌های فنی و انتقال فناوری، به خصوص در زمینه‌های پالایش نفت و گاز مایع تاکید شده است. پلیس قبرس اعلام کرد نفر 11 را که در ارتباط با ماجرای حلقه جاسوسی روسیه مورد تعقیب مقامات آمریکایی بود دستگیر کرده است. این مرد 54 ساله که رابرت کریستوفر متسوس نام دارد، بامداد سه‌شنبه هنگامی که از فرودگاه لرناکا رهسپار مجارستان بود بازداشت شد و پس از ضبط گذرنامه‌اش با وثیقه 20,000 یورویی تا زمان استرداد احتمالیش به آمریکا آزاد گردید. به گفته مقامات آمریکایی، وی در سال 2004 در حالی که زیر نظر بود در نیویورک کیف پولی از یک دیپلمات روسی سازمان ملل متحد تحویل گرفت. وی به پولشویی نیز متهم است. پلیس فدرال آمریکا میگوید اعضای این شبکه را از 10 سال پیش زیر نظر داشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی چگونگی اجرای تحریم‌های ایران دیشب تشکیل جلسه داد. این جلسه ساعتی پس از آن تشکیل شد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای را 2 ماه به تعویق می‌اندازد. سفیر آمریکا در سازمان ملل خانم سوزان رایس گفت کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای این تحریم‌ها تشکیل خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که این کمیته تا پایان تابستان بتواند کار خود را شروع کند. از سوی دیگر بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل، پس از سخنان احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد که از مذاکره برای حل مسئله هسته ایران استقبال می کند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. و اما برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رو در حال حاضر میتونید بشنوید با موضوع سنگسار. آرتا پورملک این برنامه رو تهیه و اجرا کرده. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرتا پورملک کنار من در استودیوس. آرتا سلام.
جان من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دو شنونده شرکت کردند، خانم گیتی و آقای حاج محمدی از شهر قم که خود ایشون روحانی هستند. شنونده دیگری به نام ستار که به سوال ما در برنامه شما چه فکر میکنیم پاسخ داده بود و طرفدار سنگسار بود، با او چند بار تلفنی تماس گرفتیم و از ایشون هم دعوت کردیم که در بحث آزاد شرکت کنند، ولی متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفتن. در اینجا یادآوری میکنیم که پیش از اینکه بحث آزاد رو شروع کنیم به صدای همین شنونده‌ای که با ما تماس گرفته بود طی هفته گذشته و نظرش رو درباره سوال برنامه شما چه فکر میکنید که مسئله سنگسار بود و پرسیده بودیم آیا سنگسار آن هم در قرن 21 پذیرفتنی است، پاسخ داده بود که سنگسار بله پذیرفتنی است. بهتره که به صدای خود ایشون گوش کنیم.
به نظر من زنایی که به شوهرهاشون خیانت میکنن سنگسار که خوبه، باید قطعشون بکنن، حالا چه قرن 21 باشه چه قرن 61 باشه. ستار هستم از مردش.
خب دوستان، صدای این شنونده را هم شنیدید. در اینجا من سپاسگزاری میکنم از خانم گیتی و همینطور از آقای حاج محمدی که روحانی هستند و دعوت ما رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. در آغاز از هر دوی شما شنوندگان گرامی همون سوالی رو که طی هفته گذشته از رادیو پخش کردیم با شما در میون میگذاریم و نظر شما رو میپرسیم. اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 نظر شما درباره اجرای این حکم چیست؟ اگر اجازه میدید با خانم گیتی شروع کنیم. خانم گیتی بفرمایید.
مسلمه که موافق نیستم و حالا خوشحال هستم که آقای حاج محمدی به هر حال اطلاعات مذهبی دارن و میتونن پاسخ برخی از پرسش‌های من رو بدن و امیدوارم که البته ایشون موافق سنگسار نباشن، ولی من فرض رو بر این میگیرم که فکر بکنیم که سنگسار درسته و یه قانون بجا و به حقی هست. اولین پرسش من اینه، یعنی من میخوام مسئله رو از آخر بهش نگاه کنیم، برگردیم به اول، شاید اینطوری کمتر اختلاف بینمون پیش بیاد چون از ساده ترین چیزها بحثمون رو شروع میکنیم. فرض میکنم که چنین قانونی به جا و به حق هست و به مرحله رسیده که زن و مرد رو در اون چاله سیاه فرو میکنن و خب طبق قانون سنگسار میگن که چنانچه اینا بتونن خودشون رو از اون چاله رها بکنن بخشیده میشن. پرسش من اینه که دلیل این که مرد رو که از نظر جسمی قوی تره تا کمر در چاله و زن رو که جسم و ماهیچه های نحیف تری رو داره تا گردن در چاله فرو میکنن چی هست؟
آقای حاج محمدی، همونطور که شنیدید خانم گیتی این سؤال رو با شما در میون گذاشت، منتظر پاسخ شما هستیم. بفرمید.
به عنوان مخالف این سنگسار با شما صحبت میکنم. ما اصل سنگسار رو باید ریشه یابی کنیم، ببینیم این سنگسار از کجا اومده، آیا تو قرآن عنوان شده، آیا سنت، آیا چیه این که اومده اینجا. اولا وقتی طلب رو زیر خاک میکنن اگر بتونه خودش بیاد بیرون میگن ایشون دیگه معاف هست، و تو این سنگسار ما دیدیم که بیشتر زنا رو سنگسار میکنن، مرد رو سنگسار نمیکنن. اینه که ما چون به اصلش الان اعتراض داریم رو این بحث نمیکنیم، بریم به اصلش. بریم در قرآن مجید سوره نساء آیه 15 میبینیم که این اشاره میکنه به این که حکم اینها شلاق هست یا در خانه زندان شدن هست. سوره نور آیه 2 برای زانی و زانی 80 ضرب شلاق، در سوره احزاب برای زنان پیغمبر 50 ضرب شلاق تقریبا عنوان شده، و در رابطه با استنفار که اصلا در قرآن ما هیچ سندی نداریم و در سوره نور آیه 2 صد ضرب شلاق براشون تعیین شده. این که جایی در قرآن وجود نداره برای این عمل زشت و حالا تا هر کی را سنگسار کردن اینها دیگه کلا سرشون رفته، حقوقشون ضایع شده. اما این که این سنگسار از کجا اومده، اگر خانوم سوالی دارن ما بعداً جوابش بدیم.
سپاسگزارم. نظر آقای حاج محمدی رو شنیدیم. به سوالی که گیتی خانوم مطرح کرده بودن پاسخ میدادن. خانم گیتی، شما همونطور که آقای محمدی گفتن، سوالی دارید در مورد اینکه این سنگسار، این حکمی که در ایران اجرا میشه و یک خانم در آستانه سنگسار قرار گرفته، دلتون میخواد که ببینید ریشه های چنین احکامی آن هم در قرن 21 از کجا آمده؟
بله خب مسلم من میخوام بدونم، ولی آقای محمدی پاسخ پرسش اول من رو ندادن. من نمیدونم که علت این که در 1400 سال پیش تحت چه شرایطی چنین قانونی وضع شده که قصد اجراش رو در همون موقع هم مثل این که نداشتن، چون که میگن که شخصی که سنگ رو پرتاب میکنه خودش باید فرد بیگناهی باشه طبق قوانین اعتقادات اسلامی، که خب ما میگیم فقط 14 معصوم بیگناه بودن. و تازه فرض رو بر این بگیریم که قوانین دیگر اسلامی، مثلا بعد از 1400 سال قوانینی که اون زمان منطقی هم بوده، امروز باید به تجدید نظر بشه و با امکانات امروز بررسی و نقد بشه و تغییر داده بشه، که برسه به قانون سنگسار که در 14 قرن پیش هم جمع ازداد بوده و غیر منطقی.
نظر خانم گیتی رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. آقای محمدی، پیش از این که پاسخ سوال خانم گیتی رو بدید، همکارم آرتا پورملک مسئله رو میخواد با شما در میان بگذاره. آرتا
حاج آقا، در آیه 25 سوره نساء اومده که من حالا ترجمه آیه رو میخونم براتون: پس ازدواج کنید با آن زنان با اجازه اهلشان و اجرشان را به طور شایسته بدهید از طریق شوهرداری و نه زناکاری. پس هنگامی که شوهردار شدند و سپس رو به فحش آوردند، علیه آنها عذابی است نصف زنان شوهردار آزاد، یعنی غیر کنیز. از این آیه این نکته برمیاد که عذاب کنیز زناکار شوهردار نصف عذاب زن غیر کنیز شوهر داره. پس اگر عذاب زن غیر کنیز شوهردار سنگسار باشه، عذاب کنیز زناکار شوهردار چیه؟ آیا سنگسار قابل نصف کردن هستش؟ آیا منظور از این آیه این نیست که میتوان مجازاتی مانند شلاق برای زن زناکار منظور کرد که قابل نصف کردن باشه؟
آقای محمدی، خواهش میکنم که به سوالی که خانم گیتی هم مطرح کرده بودن به اون هم توجه کنید و پاسخ بدید. خواهش میکنم، بفرمید.
بله، در خدمت شما هستم آقا جان. اولا من گفتم به خانوم که ما اصلا اصل قضیه رو قبول نداریم که این در اسلام هست. این یک بدعت هست در اسلام. بدعت رو روش بحث نمی کنیم دیگه، که حالا این چجوری این زن رو سنگسار کنیم، چجور تو خاک کنیم، اگه در اومد چیکارش کنیم. ما اصل قضیه رو رد کردیم و دلیل ما قرآنه، چون صحابه کرام، مخصوصا صحابه دوم، یعنی خلیفه دوم، منع روایت و حدیث کردن و این مسئله تا 200 سال ادامه داشته و هیچ کسی حق نداشته غیر از قرآن فتوا بده، حدیث بده، حرفی بزنه. فقط بعد با قرآن بود این کارشون، ولی زمان میبینیم در قرآن مسئله سنگسار وجود نداره. ما رو این که چطور اینو خاک بکنن، چجور سنگش بزنن، اصلا بحث نداریم. خب اما در رابطه با سوال اخوی عزیز،
ببخشید حاج آقا، اگر در اسلام نیست، شما که تا این حد مسلمون هستید، چرا مبارزه نمی کنید با این مسئله؟ چرا عنوان نمی کنید، همه جا بیان نمی کنید که این کار غیر اسلامی هست؟ ما میگیم که این کار غیر اسلامیه، ولی داره اجرا میشه در جمهوری اسلامی ایران. این رو مسلمون ها باید بیشتر رنج ببرن ازش. کسایی که اعتقادات عمیق مذهبی دارن باید بیشتر رنج ببرن. ما حداقل از نظر حقوق بشری فقط بهش نگاه میکنیم. شما که تکلیف اسلامی و این چیزا هم بر دوش خودتون احساس میکنید، چرا خودتون رو دار نمیزنید، به آتش نمیکشید در مملکتی که نام جمهوری اسلامی روشه و حکم غیر اسلامی اجرا میکنن؟
خانم محترم، دار زدن من و خودم و سوزوندن هم حرامه خانم. نمیشه من خودم آتیش بزنم و دار بزنم، این خودکشی حرام میشه. من به اندازه وسع خودم دارم تلاش میکنم، صحبت میکنم، تبلیغ میکنم، همین دیگه، من بیشتر از این که نمیتونم. اونهایی که میتونن اکثرا موافقن با این مسئله، ولو بدعت هست و خیلی چیزا هم الان بدعت هست و همم هم قبول دارن و خیلی خرافات هم هست و خودتونم اون خرافات رو قبول دارید و الانم مصر هستید روش، این که بحثی نداره. ما دیگه اندازه وسع خودمون تبلیغ میکنیم. مسئله دومی که عقبی عزیز سوال کردن که این عذاب نفس میشه، ما میایم در سوره احزاب آیه 30 میبینیم که خداوند میفرماید که زنهای پیغمبر هر کدوم از اونها پا به فاحشه یعنی زنا بذارن دو برابر عذاب میشن. آیا یعنی دو برابر سنگسار میشن؟ نه، یعنی دو برابر شلاق میخورن. این عذاب هست، عذابی نداریم ما به نام سنگسار. این که در این سوره درست میبینه اونجا نصف کرده این عذابا، اینجا دو برابر کرده، پس معلوم میشه این سنگسار نیست و الا نه نصف میشه این سنگسار، یه نفر نیمه کاره بیارن بالا دوره ببرنشون پایین، همین عذاب، همین شلاق عادی که میزنن به مردم. اما در رابطه، ببخشید میخواستم تا وقتم اون نشه این سند این سنگسار رو برادون بیارم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای محمدی بفهمین هنوز وقت باقیه و اگر خانم گیتی هم سوالی داشتن و مسئله‌ای رو خواستن بیان کنن میتونن که بیان بکنن و شما پاسخ بدید.
چند بدعت در اسلام داریم، این بدعت ها خیلی خطرناکه و جا افتیدم هست و نمیشه الان با اون مبارزه کرد و درگیر شد، برای اینکه متاسفانه میبینیم همین برادرها و خواهرایی که از ایران فرار میکنن میرن در کشورهای اروپایی، همین بدعت ها رو میبرن با خودشون و اونجا دارن ترویج میدن و عمل میکنن، همین هایی که از اینجا فرار میکنن پابند همون بدعت هستن. مثلا یکی غذای اهل کتاب، مسیحی یهودی غذاش پاکه، اونجا میرن رستوران ذبح اسلامی، غذای اسلامی، خب اینا همش خلاف قرآنه. این غذای اهل کتابه، تو یه مسلمونی در آمریکایی، در فرانسه، این غذاشون برای تو حلاله، چرا نمیخوری این غذاشون؟ مگه قرآن نگفته؟ سوره مائده. متاسفانه همین آقایون میرن اونجا رستوران اسلامی، ذبح اسلامی، ختنه مثلا، عزاداری، اینا همش بدعته که اینها رو متاسفانه از ایران جمع کردن بردن تو کشورهای غربی هم الان دارن تبلیغ میکنن. اما در رابطه با این بدعت ها که از کجا اومده، این بدعت ها قوانین اصلی در کتاب مقدس هست. مثلا در رابطه با ختنه و سنگسار، کتاب یوشع فصل 5 آیه 4 و 5 در رابطه با سنگسار حیوانات، یعنی اگر یه گابی یه آدم رو کشت، این گاب باید سنگسار بشه. کتاب خروج صفحه 24 قوانین مجازات در رابطه با سنگسار دختران و زنان، کتاب مقدس کتاب تثنیه صفحه 24 در رابطه با سنگسار اینها، اینها حدوداً قبل از ظهور حضرت عیسی، یعنی 1000 خورده سال که حضرت موسی ظهور کردن، اینها قوانین اونها بوده. بعدم یوشع یکی از این قوانین رو تایید کرد که بعد از حضرت موسی بوده، ولی این قوانین در تورات و کتاب‌های مقدس تایید شده هست ولی در اسلام و قرآن تایید نشده است و اینها به عنوان بدعت محسوب میشه. متوجه هستید؟ این اصل کلام هست. اگر حرفی دیگه هست ما در خدمت.
بله، من اجازه دارم صحبت کنم.
خانم گیتی بفرمایید.
به هر حال اینطور که آقای حاج آقا صحبت کردن که از اسلام رفع اتهام شد، ولی به هر حال در جمهوری اسلامی چنین قانونی وجود داره و داره انجام میشه. حالا من مخاطبم آقای محمدی نیستن، کسانی هستن مثل آقای ستار و افراد دیگه‌ای که ممکنه این حکم رو قبول داشته باشن. من چند پرسش ازشون دارم که واقعا امیدوارم با کمی وجدان به این مسائل بپردازن. شما ببینید که سنگسار اکثرا در دوحات و یا شهرهای کوچیک انجام میشه، این علتش چیه؟ من منظورم از بیان این پرسش این هست که فکر نمی‌کنید که علاوه بر ظلم عمومی که بر کلیه زنان در ایران داره اجرا میشه، یک ظلم مضاعف به زن روستایی و یا زنی که در شهر کوچیک از بسیاری از حقوقی که زن شهری داره محروم هست، یک ظلم اضافه تر هم به اون میکنید؟ وقتی هرج و مرج حاکم شد هیچ کس در امان نیست.
حتی بنیانگذاران اون سیستم، همونطور که این روزا داریم هممون به عینه مشاهده میکنیم تو زمینه‌های دیگرش رو.
خانم گیتی نظرشون رو بیان کردن. آقای محمدی خواهش میکنم که به پرسش خانم گیتی پاسخ بدید. فقط یادآوری میکنم که به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید که بتونیم مسئله دیگری رو هم مطرح کنیم. بفرمایید آقای محمدی.
ما مثل شما هستیم، گناهمون فقط یک امامه هست، همین. اولا در خود قم، قم شهر کوچکی نیست، همینجا در رودخانه قم دختر رو سنگسار کردن. این که از نظر شهر و مهر و اینا سرشون نمیشه اینا. بل یا من این قضاتی که ما داریم که اینا قانونی که نمیفهمن اینا. اینا یه درس خوندن و قاضی شدن رفتن. هر کیم بهشون بگن میگن این قانونه، این دینه، این خداست. ولی کسی دنبال قانون نیست. بعدم ما میایم الان شما میگید روستا. نه، شهرم سنگسار میکنن و الانم من شنیدم که روزنامه اطلاعات همین
گفتم تو رو خدا تو شهرم سنگسار کنید. گفتم که
ندارم، من که این کار رو نمی کنم. اونهایی که تو محکمه هستن این کار رو می کنم. خانوم متوجه شدید؟
بله،
اینها براشون گفتن این قانونه، این قانونه، این خانوم همین قانونی بوده که همه رأی بهش دادن. رأی ندن به قانون. چرا رأی میدن به این قوانین؟ رأی ندن، تموم شد.
آقای محمدی، مثل این که خانم گیتی میخوان صحبتی داشته باشن. خانم گیتی بفرمید، بعد همکارم آرتا مسئله رو بیان خواهد کرد. بفرمید خانم گیتی.
اولا آقای محمدی، یک زمانی ممکنه که یه عده‌ای به یه قانونی رأی دادن. آیا شما اجازه میدین دوباره؟ یعنی شما، منظورم شخص شما نیست که ظاهرن میگین مخالفین، ولی جمهوری اسلامی اجازه میده که قانون دوباره بررسی بشه و کسی بهش رأی بده؟ و یه صحبت دیگه ایشون کردن در مورد خود مردم. قبلا گفتن که عده‌ای بدعت‌های رو با خودشون حتی به خارج از کشور میبرن. من یه صحبت در حدود 2-3 دقیقه دارم، نمیدونم میتونم بگم.
خواهش میکنم خانم گیتی بفرمید.
من باید با کمال تأسف بگم که حالا فارغ از مسئله سنگسار که هیچ کس جز عده دولتی بهش اعتقاد ندارن، کلن مشکلات و مسائل انسانی و حقوق بشری چیزیه که نه تنها در قوانین جاری مملکت ما با اون مشکل داریم، بلکه فراتر از اون یه مسئله فرهنگی در بین مردم هست. 30 سال پیش در اوایل انقلاب، وقتی که محله بدنام تهران رو آتش زدن و با وقاحت جسد سوخته و مچاله شده زنی روسپی رو بر دوششون گرفتن و در خیابونها چرخوندن، رهبر و دولت که هیچ، مردم عادی که هیچ، نخبه ترین دانشجویان هم اعتراضی به این مسئله نکردن. و وقتی که تنها و تنها آقای طالقانی فریاد بروردن که این چه حرکت غیر انسانی هست و از ادامش جلوگیری کردن، در دانشگاه من خودم شاهد بودم و مستقیما از یک دختر دانشجوی غیر مذهبی صاحب ایدئولوژی شنیدم که گفت حتما آقای طالقانی مادر و خواهر خودش اونجا بودن که از آتش گرفتنش ناراحت شده. یعنی وجدان، انسانیت و حقوق بشر مقوله‌ای بود که برای عده بسیار بزرگی از ایرانیان شناخته شده نبوده، که حالا خوشبختانه الان خیلی فرق کرده با فعالیت‌های مؤثر عده‌ای که از همه چیشون تو این 30 سال گذشتن، یک محل کوچکی از اعراب بین مردم پیدا کرده. خیلی ممنونم که به من این فرصت رو دادین که نظرم رو بگم.
متشکرم. نظر خانم گیتی رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید. پیش از اینکه آقای محمدی شما به صحبت‌های خانم گیتی اگر خواستید پاسخ بدید، همکارم آرتا پورملک مسئله‌ای رو با شما، با هر دوی شما در میون میگذاره. آرتاب
حاج آقا، شما اشاره کردین که سنگسار بدعتی بوده که در اسلام گذاشته شده. من ازتون این سوالو دارم که این بدعت در چه دوره‌هایی و در چه کشورهایی بیشتر اجرا شده و آیا الان در سایر کشورهای مسلمان همین حکم اجرا میشه یا نه بیشتر داره در ایران اجرا میشه؟
آقای محمدی بفرمایید و صحبت‌های خانم گیتی رو هم فراموش نکنید و پاسخی به گفته‌های ایشون هم بدید. آقای محمدی،
جواب خواهر عزیز اینه که اگر مردم اراده کنن یک چیزی رو تغییر بدن، حتما اون اراده شون موفق میشه و انشاءالله عمل میشه و مردم تو مواظب باشن از این به بعد به چیزی که رأی میدن فکر کنن. اما اخوی از اون سوالی که کردن، بله، یعنی این بدعت وقتی قرار شد و انجام شد، اینها بر حسب همون احکام یهود عمل میکردن و این در اسلام بدعت حساب میشه، چون در قرآن نیامده. این احکام احکام مهمی هست، احکامی نیست که یه مرجع بتونه درست کنه یا یکی از صحابه بتونه اینا رو درست کنه. خود صحابه مصر بودن که هر کاری کردید بعد به قرآن مراجعه کنید و اجازه نمیدادن. و علمای قدیم ما متاسفانه عرب نبودن، خیلی هاشون عرب زبان نبودن از قرآن چیزی بفهمن. برای خودشون یه چیزی میباختن و این حدیث و روایت و مسئله میشد، بعدم رایج میشد. الان هم در افغانستان، در ایران، در آفریقا من از طریق تلویزیون دیدم قطعیت میشه، سنگسار میشه. بله، در آفریقا همین ها رفتن اونجا و بالاخره این شریعت رو جاری کردن و بنده خدا قطعش رو قطع کردن و افتخار میکنه که من برای اسلام دستم قطع شده. چی دازدی؟ یه کپسول گاز. همین، متوجه شدید؟ حاکم شرعی که عقلش اینه که برای پیشنیس، برای کپسول گاز تا مچ این بچه رو بریده بود.
ببخشید حاج آقا، حالا ادهی این بدعت ها رو با خودشون خارج بردن، ما دستمون به اونا نمیرسه که این بدعت ها رو عوض بکنیم. چرا در ایران ما هنوز باید این قانون ها رو رعایت بکنیم؟ ما نمیتونیم بگیم که به استناد این که حتی در قرآن، حالا شما که میگین که این در قرآن هم نیست، حتی اگر در قرآن هم بود نمیتونیم به استناد این که در قرآن بوده از تمام علومی که بعد از قرآن به جهان عرضه شده چشم پوشی بکنیم. اگر میتونیم این چشم پوشی رو بکنیم، پس حق نداریم از اتومبیل و قطار و هواپیما هم استفاده کنیم، چون در قرآن احکام وارد و خارج شدن از اونها نیومده.
آقای محمدی اگر پاسخی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
ما هم مسلمان ها مثل مسیحی ها مؤمن هستید، دوست داریم دینمون ها پیغمبرمون ها دوست داریم. ما علاوه بر این که مسلمانیم و پیغمبر خودمون رو دوست داریم، حضرت عیسی رو دوست داریم، حضرت موسی رو دوست داریم، پیغمبرها رو دوست داریم، کتاب ها رو قبول داریم. در دین ما احکامی اومده در یک زمان خاص، یعنی تشدد، یعنی صف بگیرید، یعنی فلان. چرا امکان داره یک باند محارب، باند راهزن که الان تو دریاها هم هستن دارن دزدی دریایی میکنن، مثلا اینجور شرایطی تو خشکی هم بوده، احکام سرقت اومده. اینا اگه دزدی کردن راهشون رو ببندید، فلان کنید، فلان کنید. اما این که حالا ما که در مترقی شدیم باید بفهمیم نباید دزدی کنیم، ما باید بفهمیم که نباید رقابت کنیم به بنای مردم، ناموس مردم، شرف مردم. چرا اونو نمیفهمیم؟
اگر کسی کرد باید هنوز به قانون 1400 سال پیش باش عمل کرد.
نه، من که گفتم اونو دیگه رها کنید، گفتم اون یک بدعته. الان این قرآن فقط میگه گوشمالی.
دوستان ناچار هستم که من در اینجا پایان برنامه رو اعلام بکنم. بحثی بود که بین خانم گیتی و آقای حاج محمدی که روحانی هستند و در شهر قم هستند صورت گرفت. این بحث بر سر مسئله سنگسار بود، مسئله است که اهمیت اون آنقدر زیاده که ما ناچار شدیم تمام برنامه امروز صدای شما صدای فردا و بحث آزاد رو به اون اختصاص بدیم و فرصت این نشد که مثل دو برنامه گذشته مسائلی رو که طی هفته گذشته در ایران اتفاق افتادن در این برنامه مطرح کنیم. هفته آینده این تلاش رو خواهیم کرد. با سپاس از خانم گیتی و همینطور با سپاس از آقای حاج محمدی.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه میرسیم، ولی پیش از خداحافظی همکارم آرتا پورملک یک بار دیگه راهای تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونه. آرتا،
شماره پیامگیر ما در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-82-87-220. همچنین شنوندگان ما میتونن از طریق اسمس یا پیامک هم با ما در ارتباط باشن. شماره پیامک گیر ما هست 2420-603-87-41-50. info@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست.
من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آرتا پورملک ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز می‌دانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
ساعت 19:59 از 45 ثانیه به پایان این مجله شامگاهی داریم. برنامه‌ای که شنیدید برنامه صدای شما صدای فردا بود با موضوع سنگسار که جان خاکزاد اون رو تهیه و اجرا میکنه با همکاری آرتا پور ملک. تا ثانیه های دیگر با من مهرداد قاسمفر همراه هستید و پس از اون همکارم شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. این مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم تا یک ساعت دیگر که با مجله شبانگاهی با شما خواهم بود با آخرین خبرها، گفتگوها و گزارشها. با رادیو فردا بمانید.